بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع مدیر مطلوب علی. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. بحث امروز در این نامه بحث جاذبه و دافعه مدیرانه و یه جمله فقط چون از بحث جلسه قبلمون مونده اینو بخونیم بعد وارد بحث جاذبه و دافعه بشیم. یه جمله مهمی هم هست. حضرت فرمان اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهتن او مخیلتن فندر الى اذن ملک الله. هر وقت اون جایگاهی که داری، جایگاه مدیریت و ریاست، برات یه ابهتی تو ذهنت آورد، یه خیالی برات آورد، احساس کردی که خیلی کاری هستی، احساس کردی که خیلی کار ازت میاد، احساس کردی که رگ حیاتی اون زیر دست توه، تویی که داری بهش نون میدی، تویی که نون خوردن میندازی، تویی که آبادش میکنی، تویی که نابودش میکنی. اینو هر وقت احساس کردی به عظمت ملک خدا بر تو، حکومت خدا، فرمان روایی خدا بر خودت، بالا سرت، به اون توجه کن. ببین تو هم تو مشت خدا همین حالت رو داری و ما در مشت خدا چقدر ضعیفتریم. یه قطره آب گندیده‌ای که خدای متعال اینو آورده صورتگری کرده و یه بچه ضعیفی که همتون بچه کوچیک داشتید، شاید الان داشته باشید، بچه کوچیک رو آدم میبینه، یه مگس رو نمیتونه از خودش دور کنه، یه پشه رو نمیتونه دور کنه، ابتدایی ترین نیازاتشو نمیتونه برطرف کنه، نیازهای ابتداییشو نمیتونه برطرف کنه. ما این بودیم. حالا الان مثلا احساس میکنیم که خیلی کار تو دست ما نفوذ پیدا کرد و خیلی جایگاه مهم. نه، ما با اون بچه دو روزه و یک ماه و شش ماهی که بودیم تفاوتی نکردیم برای خدا. همونقدر ضعیف. بله، به حسب ظاهر آدم احساس میکنه که من اینو دارم تأمینش میکنم، اونو دارم فلان میکنم. اینا خیالاته. خدای متعاله که داره کار میکنه. ما هم کارگزار خداییم، تو مسیر اراده خدا قرار گرفتیم. مثالی که بنده همیشه میزدم مثال خودکاره. این خودکار مثلا بیاد افتخار کنه بگه المیزان رو من نوشتم، تفسیر المیزان رو من نوشتم، پایان نامه فلان دکتر رو من نوشتم، کتاب نمیدونم مثلا استیفن هاوکینگ رو مثلا من نوشتم. خب این خودکار که تو نبود، یکی دیگه، این تو که کاره نیستی. ما همه نقشمون جوهر و نقشمون خودکاره. تو دست خدای متعال با ما داره کاری رو داره، اگه درست میکنه اینه. تو مشت خدایی احساس نکنیم که ما این وسط چیزی هستیم، ما کسی هستیم. این خیلی مهمه توی مدیریتی که اگه قراره توی مدیریت آدم دنیاش حفظ بشه، آخرتش حفظ بشه، رابطهش با خدا رابطه قوی و خوبی باشه. بله، میشه یه جور مدیریت کرد که آدم آلاف و علوفی تو دنیا پیدا بکنه، ولی دیگه اون بر ملموس چه خبره؟ یعنی این گردن چه توقی برش اومده و چه وضعیتی میخواد بعد از مرگ داشته باشه، چقدر حق و ناز، چقدر دلها شکسته، چقدر آبروها لکه‌دار شده. خب این منطق و مرام ما رو امیرالمومنین نیست، این مدل مدیریتی مال معاویه است. بله، اونم اینجوری مدیریت میکنه، ولی منطق و مرام امیرالمومنین، منطق و مرام توش تقواه. یعنی واقعا اصل و اساسی که امیرالمومنین لازم داره از مدیرش میخواد و کار او با این اداره میشه تقواست. آدمی میتونه برای علی کار کنه که اهل تقوا باشه، مراقب خودش باشه، بپاد، هی به خودش نهیب بزنه، زودتر از همه، جلوتر از همه. تو اون حکمت ازت میفهمن که اگه کسی قرار شد امام باشه، فلیبدأ به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره. قبل از این که بخواد کسی رو جلو ببره، کسی رو رشد بده، با کسی کار بکنه، اول از همه برای خودش کار کنه، خودشو بسازه. اول از همه مدیر خودش باشه. ما قبل از اینکه مدیر هر کسی باشیم، مدیر خودمونیم. خودمون رو باید مدیریت کنیم. آدمی که نمیتونه خودشو مدیریت کنه، قطعاً در مدیریت غیر خودش ضعیف‌تره. اینا که دارم میخونم هر یک کلمه‌اش چند تا روایت. حضرت فرمود هر کسی نسبت به خودش مدیریت خودش، شناخت خودش، تنظیم خودش، کنترل خودش نسبت به اینها ضعیف باشه، نسبت به هر آنچه بیرون از اوست ضعیف‌تره. کسی که مدیریت نفس نداره نسبت مدیریت دیگه، من که خودم نمیتونم مدیریت کنم، قطعا نسبت مدیریت شما ضعیف‌ترم. خب بنده به عنوان کسی که حالا توی مجموعه های محیط های کار کردم دقیقاً اینو دیدم، اون مدیری که کنترل نفس نداره، من تو بعضیا میدیدم، مثلا با بعضیا آدم کار میکنه، حالا کار تشکیلاتیه، کار اداریه، هر چی، یه تعبیر نسبت به بعضیا تو ذهنم میومد نسبت به اینایی که کنترل نفس نداشتن، میدم چجور نیروها رو داره هدر میده. با خودم میگفتم که اگه آدم یه لشکر دست این بسپاره که تا سر کوچه ببرن یا بستنی برای اینا بخره برگردن، این لشکر که بره آخر یکی دو نفر برمیگردونم لتوپا، همه رو اون وسط درو میکنه. اینجوری بود مدل مدیریتیش، یعنی شمشیر تو دستش بود، اینو میزد اونو میزد. این که این مدل مدیریتی اینجا کنترل نفس نداره. کنترل نفس فقط کنترل غضب نیست، کنترل هیجان، کنترل محبت، کنترل محبت هم اصلا مهم نیست. اینجا حضرت اشاره میکنه، بس اجازه و دافعه عرض میکنه، میفهمم محبتاتو کنترل کن. حالا یه کسی که خوشت میاد همچین نبندش به این که حالا هی بهش برسی، هی تحویلش بگیری، هی ابراز فلان کنی. یکی هم که بدت میاد بذاری گوشه رینگ هی بزنی، نه. حالا آدم یکی هم خوشش میاد، متعادل خوشش میاد، معتدل خوشش میاد، به کسی علاقه داره، افراط تو محبت آدم نکنه که هی به این برسه، هی به این کادو بده، هی به این جایزه بخره، هی به این تشویقی بده، هی به این اضافه حقوق بده، هی فلان بکنه. این هم برای خود اون آدم ضربه است، آسیبه، چون شرطی بار میاد. ماجرای نهنگو وقتی عرض کردم دیگه، اینجا آقا میگفت که رفتم مخلصه برای نهنگو، هی دست تکون داریم اونم جابجا شد و اینا، اون یارو گفتش که مسئولش گفتش که آقا این داریم مختل میکنی سیستمه، این نرم افزار این نهنگو داری مختل میکنی، چون این عادت کرد هر حرکتی که کرد یه ماهی بهش بده، شرطیه نسبت به. خب ما که نباید اینجور مدیریت کنیم که او به تمام اینکه میدونه الان فلان کار بکنه یه اضافه میاد تو حقوقش، میدونه سریع شما یه واکنش خیلی سریع، نه، یه وقتایی لازم مدیر یه کاری هم که از زیر دست خودش میبینه واکنش مثبتی هم نشون نده، همونجور که اون طرف تغافل میکنه اگه یه کار بدی دید سریع واکنششون نمیده، از 10 تا که دیده یکی دو تاشو به رو میاره، 8 تاشو زیر سیبیلی رد میکنه. تو کار خوبم هم همینجوره، به محض اینکه آره یه چیز خوبی انسان دید، یه فضیلتی دید، یه موقعیت خوبی دید، یه حرکت خوبی دید، بخواد واکنش سریع نشون بده، اونم شرطی بار میاد. ما نباید اون مجموعه خودمون، نیروی خودمون شرطی بار بیاریم که با تشویق و تنبیه های آنی بخواد کار کنه، یا یه تشویق آنی بیاد یا یه تنبیه آنی. این خراب میکنه اون مجموعه ما رو، اون انگیزه های ایمانی مجموعه رو خراب میکنه. انگیزه های ایمانی وقتی کم شد خلاقیت از بین میره. مجموعه هایی که خلاقیت دارن مجموعه های با انگیزه، یعنی انگیزه های ایمانیه، با یه دغدغه و شور دیگه‌ای داره کار میکنه. اصل یه کارم توی مجموعه خلاقیته. حالا من امروز خدمت های شفقت عرض میکنم، حالا تو ایشون که خودش استاد تواضع میکنن اینجا میشینن و اینها، ما مدیریت رو باید محضر ایشون یاد بگیریم. امروز عرض میکنم گفتن که این بحث جدی هم از دارن تو بحث مدیریت، گفتم که بین نظم و خلاقیت ترجیح با خلاقیته. گاهی ما با نظم، با شلاق نظم میگیریم خلاقیت نیروی خودمونو، این بده. اجازه بدیم، همونجوری که تو ارتباط با بچه‌ها همینه. ببین تو تربیت میگن که یکی از چیزایی که خلاقیت بچه‌ها رو به بین میبره وسواس پدر مادر. معمولا اونایی که پدر مادرشون وسواسیه بچه‌ها بچه‌های خلاقی نیست. بچه چجور خلاق میشه؟ این پدر مادره بذارن این بچه با آت و آشغال و گل و خاک و کود و پهن و اینا مشغول بشه تو خونه، بزنه سر و کلش و در و دیوار و این خلاق میشه. نه که خیلی وسواس بخرج، مثلا بچه یه لیوان آب میخواد بیاره، این یه قطره نریزه اینجور نشه، نشکنه، نیفته، این بچه دیگه کار نمیکنه. کارم بکنه از سر تنبیه یا از سر تشویق، یه پول درشی بهش میدن، یه موتوری براش میخرن، یه کامیونی براش میخرن، یا کتکی میخوره، فوشی میخوره، تحقیری میشه، بابت اون کار میکنه، علاقه و شور و انگیزه هم نداره. اینا بحثایی است که تو بحثای تربیت بحثای جدی است که بچه رو چه شکلی خلاق بار بیاریم. الان به این رسیدن که خلاقیت از نظم مهمتره. لذا تو مدارس غرب خیلی جاها اینجوریه، میان میگن بچه‌ها هر جا که خواستن بشینن، سر کلاس که وارد میشن میز تو هر جا که دوست داری بچین، صندلی تو که اصلا بچه‌ها رو صندلی برعکس می‌کنه روش می‌شینه راحت باش. بچه‌ها رو پادگانی، فضا یه کار پادگانی از جهت نظم. ببینید کار پادگانی و تشکیلاتی و فضای نظامی نظمش خوبه که حالا میگن طرف ساعتی بار میاد. ما پدر بزرگه اونجا ارتشی بود، اینو واقعا دیده بودیم که این دیگه واقعا سر صبح بیدار بود. 40 سال بود که بازنشسته شده بود، 30 سال مثلا بازنشسته شده بود، ولی این سر 7 صبح بیدار بود، نمیتونست بخوابه. مثلا فرم راه رفتنش، فرم مثلا شونه ها بالا و نوع قدم زدن و اینا، از یه جهات اینا خوبه، این لازمه، کار باید نظم داشته باشه، هارمونی داشته باشه. ولی بخواد بره به اون سمت که این نظم اولویت و اصالت پیدا کنه، نظم اصالت نداره، نظم هدف نیست، نظم وسیله است، نباید نقاطی بشه. یه کار بسیار مهمی که باید تو مدیریت انجام داد، دائما باید رصد کرد که وسیله ها هدف نشه، هدف ها وسیله نشه. این عرضی که کردم خیلی مهمه، دائما تو مدیریت با مراقب این بود وسیله هدف نشه، هدف هم وسیله نشه. حالا تو مدیریت خیشتن هم همینجوره، کنترل نفسی که عرض کردیم، که الان من این موقعیت رو برای چی میخوام، این مدرک رو برای چی میخوام، این مدرک وسیله است یا هدفه؟ من میخوام دکتر بشم، دکتر شدن وسیله است یا هدفه؟ اگه هدف شدیم اول سقوطه، من خودم به هر کلا برداری و شیادی و شارلاتانی رو میاره. برای اینکه این اصالت پیدا کرد، نظم هم اگه اصالت پیدا کرد، اولین اثر بدش اینه که خلاقیت نیروهای ما میسوزه. راحت بزن کار خودشو بکنه، دیر تحویل میده، کثیف تحویل میده، ولی عوضش یه چیز جدید تحویل میده، یه چیز تحویل میده که قبلی اصلا این کارو نکرد، اصلا انگیزهشو نداشتن، اصلا به ذهنشون نمیرسید این کارو بکنن. چون میگن میگن تو تنبلی خلاقیت هست دیگه. ما چون الحمدلله ملتی هستیم که از جهت سرانه کاری خیلی پایینیم، کار مفیدمون تو ادارات و اینا پایینه، خلاقیتمون بالاست. یعنی من میشینم فکر میکنم به جای اینکه 10 ساعت کار بکنم که اون مثلا 500 تا آجر رو بردارم توی 10 ساعت بیارم اینور، میشینم 9 ساعت فکر میکنم که چه شکلی توی 1 ساعت همشو بردارم بیارم، و اتفاقا تو 9 ساعت به این راه میرسم. چیز عجیبی ها، تو 9 ساعت فکری که کردم به این نتیجه میرسم که 1 ساعته میشه اینا رو با فلان فرمول آوردیم و یه جایی به اینا میدون بدیم، اشکال نداره. البته نه به حدی که دیگه افسار گسیختگی پیش بیاد و کل هارمونی مجموعه از هم بپاشه، نه، نظم لازمه، نظمی میخواد، ولی نه اینکه اصالت پیدا کنه. یه جای آدم میبینه که میتونه فضا بده، اون طرف بذار کار خودشو بکنه، این حالا یکم داره کند میره، یه جایی به بعد که درگیر کار شد، با کار وصل شد، با گوشت و خونش عجین شد، این دیگه بره تو موده کار، دیگه کار سریع تحویل میده. ولی اینجوری که کارتیش میکنیم و خلاصه ساعتی میکنیم و بگیر ببندی میکنی، میاد میره، خیلی شور و شوق و انگیزه و خلاقیتی هم نیست. خب پس حضرت فرمودن که این ابهت و این موقعیت تو رو نگیره که احساس بکنی که خلاصه تو قدرت مطلقی هستی و بالا سر دیگه کسی نیست. به حال به روحیه دیکتاتور حتما لازم نیست که یه سلطانی باشه، یه کشوری داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم صفای حائری، میفهمید که ما همه فرعونیم، فقط مصرمون کوچیکه. ما همه فرعونیم، مصرمون کوچیکه. اون فرعون مصر داشت، منم فرعون همین اتاق خودمه، منم فرعون همین خونه خودمه، منم همین فرعون کلاس خودمه. گاهی آدم، من مثلا خودم سعی کردم با دوستان طلب و دانشجو فضای دیکتاتوری نباشه، اتفاقا کلاسی هم که بیشتر از همه بچه‌ها راحتن با ما، مثلا کار تحقیقی به اینا میدادیم تحویل نمیدادن، مثلا یه نفر تو همه این جمع میرفت اون کار تحقیق رو انجام میداد، ما اصلا با نمره و اینا مدیریت نمیکردیم فضای کلاس رو. بعد این بچه‌ها که کار میکردن میومدن سر کلاس رو ارائه میکردن، من میگفتم که میپرسیدم، البته برای اینکه اینا معلوم بشه کیا خوندن کیا نخوندن کیا کار کردن، گفتم شما چیکار کردی ارائه بده، شما دو نفر ارائه میدادن. بعد میگفتم که من نمره نمیدم، تنبیه و توبیخ و اینام ندارم، همین که تو این کلاس شرمنده شدید براتون بس. این واقعا از 100 تا فوش برای اینا بدتر بوده. یعنی اون بعد اون رابطه و اون کششی هم که این وسط چون هم حرمت او حفظ شده بود، کرامتش حفظ شده بود و این فضا فضای رودرواسی چون بود تو فضای مدیریت، حفظ رودرواسی ها خیلی مهمه. تو بحث مدیریت زمان هم میگن که زمانت رو با کسی مدیریت کن که باهاش رودرواسی داری، او کنترل زمانت رو دست بگیره. یکی از شگرد‌های کنترل زمان، آدمایی که وقتشون خیلی تلف میشه، یکی از کارهایی که میتونن بکنن اینه، قول و قرار بذارن ساعت‌های حساس. مثلا خواب میمونه 7 صبح باید بیدار بشه، 7 صبح یه قراری بذاره با یه کسی که باهاش رودرواسی داره. مثلا یه کسی که باهاش رودرواسی داره، نه با هم دیگه مثلا بیا اسکو اتوبوس سوارشن برن، یا او به این زنگ بزنه اینو بیدار کنه. این کارا خیلی اینا تو مدیریت زمان شگرد‌های خوبیه. اصلا رودرواسی تو مدیریت یه امر فوق‌العاده است. این نباید، این پرده‌ها نباید از بین بره. فقط بفرمایید تا جایی که میشه آدم با اهرام رودرواسی بیاد جلو. این تو بحث تربیت فرزند هم همینه. شما ببینید روایتی که اومده برای اینکه شما این رابطه رودرواسی پدر و پسر حفظ بشه. مثلا روایت داریم که باباها بچه‌ها رو حمام نبره. روایت عجیبی در وسایل شیعه است. حالا سنش چقدر و چجور رو اینها دیگه از طبعا از سنی که بچه میفهمه. حمام هم حمام قدیم دیگه، نه الانی ها که حالا مثلا این با لباس میاد میشورتش. نه من خودم بچه ها پسرم حمام میبرم. نه مثلا حالا اینکه حمام های قدیم که این با لنگ بود و اونم با لنگ بود و اینا، تو روایت داره میگه ابهت این بابا پیش این بچه میشکنه. این رو دروسی ها برداشته میشه. آره همینه آفر، یعنی همون حمام های خزینه ای بود. آره همون، یعنی اون وجوهش اینا هم هستش که مثلا حالا پدرش رو قیاس میکنه. مثلا بالاخره این پدر با اون پدر تو خونه، اون پدری که باید مقتدر باشه فرق میکنه دیگه. تا اینجاها رو لحاظ کردن که این، حالا شما ببینید حالا یه مادری که جلوی بچه‌ها مثلا سر بابای داد بزنه، این چیکار میکنه؟ مثلا داره بنیان زندگی رو نابود میکنه. یا مثلا اینو با هم بحث کنن. یکی از خط قرمزایی که باید تو خونه داشت اینه که پدر و مادر هیچ وقت جلوی بچه بحث نکنن با هم ابدا. بچه‌ها که خوابیدن، من وقتی یه جای این تعبیر رو کردم 17 18 سالمون بود، همه به ما خندیدن که تو با این سن دین این چه حرفیه میزنی. راستم گفتم، فهمیدم که این مال سن ما نبود این حرف. ولی از اون موقع به بعد حالا نگفتم. حالا دومین باریه که میخوام بگم. گفتم پدر مادر همونجوری که اتاق خواب دارن بعد اتاق دوام داشته باشن. یعنی چجور عملیات اتاق خواب یه عملیات سکرتیه که این بچه‌ها هیچ ذره بو هم نباید ببرن. بحث گفتگو بگو مگو اینا مال همون فضاست. یعنی همچی فضایی میخوام. اینم عورت پدر و مادره که باید پوشونده بمونه. یه انتقادی میخواد از او بکنه، اون انتقاد از این میخواد بکنه، یه ای این هیچ فرقی با عورت ظاهری نمیکنه. و همونقدر که کشف عورت ظاهری خار میکنه این پدر و مادر و حقیر میکنه اینو تو چشم بچه، کشف عورت باطنی به مراتب بیشتر اینو خار و ذلیل میکنه. اینا رو باید مراقبت کرد. بس بحث رودرواسی بحث مهمی است. تا جایی که میشه فضای رودرواسی استفاده کنیم تو فضای مدیریتیمون. در این حال خب میشه انسان با یه عظمتی برخورد بکنه ولی برای خودش هم عظمت رو قائل نباشه. این خیلی مهمه. یعنی انسان از یه موضع مقتدرانه برخورد بکنه، از یه موضع فعال و قدرتمند برخورد بکنه، در این حال خودش رو در برابر خدا یه عبد حقیر ذلیل کوچک بیمقدار بدونه. اینا با هم جمع میشه، اصلا باید جمع بشه. اگه کسی قراره با متد امیرالمومنین مدیریت کنه باید اینجور باشه. این دوتا رو باید توامان داشته باشه. امیرالمومنین ببینید وقتی با نیرو زیر دست و کارگزار خودش داره صحبت میکنه چجور مقتدرانه برخورد میکنه، چجور با صلابت برخورد میکنه. این همون امیرالمومنینه که شب میره نخلستون از شدت گریه قش میکنه. این دوتا رو با هم داره. این اون حقارت در برابر خدا، این اقتداره. بعضی میگن چجور امام خمینی روز اولی که اومد تو بهش زهرا من تو دهن این دولت دارم. این من چی بود؟ این من این عبودیت، این اقتدار تو دهن این دولت میزنم، من به پشتوانه مردم دولت تعیین میکنم، این این بندگی و خاکساری در برابر خداست. این من اون ابهت و سلطانی که خیالات ورش داشته باشه نیست. چون اون منی که داره اینجا حرف میزنه اون من روح الله خمینی نیست، اون منیه که عبد محض در برابر خدای متعال و قرار او همه کار بکنه. من یعنی او، ولی در برابر دشمن چون وایستاده، در برابر در کنار مردم چون وایستاده، بروز مقتدرانه داره، بروز از سر ضعف نداره. بله در این حال میگم خرمشهر رو بعد امام یه جمله دیگه هم دارن خیلی قشنگ، اینا رو بعد کنار هم بذاریم. امام یه جمله‌ای دارن، مسئولین و اینا دور ایشون نشستن، ایشون فهمن که من شما رو کاری نمیدونم در پیروزی این انقلاب، خودم رو هم کاری نمیدونم، هر آن چه بود کار خدا. نمیدونم این فیلمشو دیدید یا نه، خیلی جالبه. مسئولین مثلا اینا همه کلی زحمت کشتن کار کردن، اما من شما رو در پیروزی انقلاب کاری نمیدونم. خیلی حرفه اینا که نشستن بذار با یه انگیزه اومدن و کلی زحمت کشیدن. خوشحال بودن که مثلا تو این سیستم یه کاری کردن، نه شما رو کار بدم نه خودم، لو تقدیرم نمیگیره خدا همه کارش. اینا رو این کنار هم باید داشته باشیم. همونجا میگه من تو دهن این دولت میزنم، همینجا میگه که من هیچ کی کارا نمیدونم. یا خرمشهر رو خدا آزاد کردی از خیلی از این جملات این شکلی. بس این دوتا رو باید کنار هم داشت. میفرماین که قدرت هیمن که علا مالا تقدر و علیه من نفسک، او یه قدرتی بر تو داره که خودت بر خودت نداری. خیلی قشنگه. او یه توانایی بر تو داره خدای متعال که تو خودت این توانایی بر خودت نداری. انقدر پیش اومده برای من که پیش اومده، برای شما هم شاید پیش اومده باشه. آدم یه حرفی رو میزنه، یعنی به تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملی، خدا وقتی بخواد آدمو مؤاخذه کنه با زبون خودش مؤاخذه میکنه، با قلم خودش مؤاخذه میکنه، با دست خودش مؤاخذه میکنه. لله جنود السماوات والارض، همه عالم سپاه خداست، این دست و زبان و چشم منم سپاه خداست. آدم یه حرفی رو میزنه آبروش به باد میره، یه کلمه رو مینویسه آبروش میره. بر من خیلی پیش اومد که باید با خودش میگه من چرا این غلطی کردم، این واژه رو نوشتم، چرا این مطلب فوروارد کردم، چرا این مطلب پست کردم، چرا اونجا این حرف رو زدم، چرا از این واژه استفاده کردم، چرا به این موضوع پرداختم. آدم میبینه سیلیای خدا رو که خدا داره با زبون من به من سیلی میزنه. میگم چه خدای بالا دست ماست، به چی مو میخوایم بنازیم؟ او قدرتی بر من داره که من بر خودم ندارم. او زبان منو مدیریت میکنه، ذهن منو مدیریت میکنه، دست منو مدیریت میکنه. من خواستم شاخ بشم برای خدا، رو برو خدا وایسا، با همون دست من منو نابود میکنه. همه اینا که آبروشون رفت و رسوا شدن، اینا خودشون بخود خودشون، خیلیاشون خودشون خودشون رسوا کردن. یه چیزی رو فکر میکنه که این باعث مثلا جذابیت میشه و طرفدارش بیشتر میشه، میاد منتشر میکنه، اتفاق میشه براش مایه شر و بدبختی. خیلی میبینید از این سلبریتی ها تو این فضای مجازی، یه فیلمی رو منتشر میکنه، مثلا یه کلاسی براش باشه، یه جایی مثلا بوده، با یه کسی بوده، توی موقعیت خاصی بوده، او انقدر کامنت فوش زیر اون براش میذارن که اصلا کامنت ها رو میبنده یا اصلا پست رو پاک میکنه، با هم زبون خودش خودش رو رسوا میکنه. این تو مدیریت های ما باید ببینید، تو محاسبات ما دائما خدا باید پای ثابت همه محاسبات ما باشه، پای ثابت همه تصمیم گیری های ما باشه. هر جا هر کاری خواست بکنی، خدای این تصمیمت کجاست؟ خدا کجای این ماجراست؟ خدا کجای این کاره؟ همه اینا درست، این خدا کجاست؟ انقدر نیرو داری، انقدر چی داری، برای این برنامه‌ریزی کردی، پلن بندی کردی، زمان بندی کردی، همه اینا درست، خدا کجای ماجراست؟ همه اینا رو چیدی، یه تقه میزنه همه رو میفرسته هوا، هیچیشو نداری، یه آدم میفرسته همه اینا رو برات جمع میکنه. خدا باید تو محاسبات ما باشه. اگه خدای نکرده ما متکی به خود شدیم، که اینو قبلا زیاد با هم گفتگو کردیم، اگه ما متکی به خودمون شدیم، خدا ما رو به خودمون واگذار میکنه، میگه خودت برو جمع کن. بعد ببینید نمیشه. اون ضرب المثل معروف که ظاهرا از مولویه، گردکان بر گنبد، حالا بیتش یادم رفته، مثال میزنه، میگه یه کسی که یه کیسه از گردو داره، داره از گنبد میره بالا، این کیسه گردو پاره میشه، گردو همجور داره میریزه، هم گردو گرده، همون گنبد گرده، این داره اون قل میخوره، اینم خودش بنده به چیز دیگه است، این گردو داره میره. این حال و روزه کسی که خدا او رو به خودش واگذار کرده، میگه این گردو رو روی گنبد جمع کن برای خودت اگه میتونی. پس این ابهت و این مخیله ای که ازت فهمون، این خیالاتی که آدم برمی داره، دوچار غرور میشه، باد میفته تو گلوی آدم، باد میفته تو دماغ آدم. اینا اول سقوطه، اول بیچارگیه. تو مدیریت خیلی آسیب میزنه و عمده ضعف مدیریت یک مدیر به تکبرش برمیگرده. اصلا اصل نقطه ضعف یک مدیر تکبره. خیلی اینی که عرض کردم خیلی مهمه. چی شد آقا؟ مستقیابی میکنین؟
نداره
الحمدلله. خب فإن ذلک یطامن الیک من طماحک، اگه این کارو کردی از چموشی میفتی و یکف عنک من قربک، کارهای عجیب غریب ازت سر نمیزنه. خیلی جالب اینا که یه دفعه کار عجیب غریب ازشون سر میزنه از تکبرش، از غرور. یه عدم تعادلی داره، از خودشیفتگی. نه خلاقیت نیست، خلاقیت یه امر مثبت، بروز مثبته، یه امر جدیدی که گره کشاست. بله نه اون منظور اون نیست. آره منظور اون نیست. این غربی که از غربه که میفهمه این کار غریب، یعنی یه کاری که خودشو مخمصه میندازه، یه کاری میکنه که و یفی و الهی که به ما عذب ان، برات اونی که ازت دور شده رو میاره. ببینید خیلی وقتا خیلی ها حاضر نیستن، اینا نکات مهمیه. برای مجموعه ما حاضر نیستن به ما کمک کنن، حاضر نیستن تو مجموعه ما فداکاری کنن، چون مدیر مغروره، احساس میکنه من اگه فداکاری کنم داره میره تو جیب این مدیر مغرور، داره برای این رزومه میشه، این داره بیاش میره بالا. اینم آدمی نیست که من از بالا رفتنش لذت ببرم، ولی اگه آدم متواضعی بود من از بالا رفتنم اتفاقا لذت میبرم. خدا به آدم متواضع یه ابهت و عظمت و محبوبیتی میده که آدم احساس میکنه چقدر خوبه من برای مایه بذارم این بره بالا. مثلا نوش جونت، وقتی من میبینم تو برای خودت سوا نمیکنی، خودتو همیشه آخر میندازی، اول نمیندازی، حضرت فرمود که کن ذنبن ولا تکن رأسا. بابا دم باش، اگر سر نباش، اگر دنبال این نباش که سر باشی، دنبال این باش که دم باشی. خودتو بنده تای خط، بنده تای صف. چرا همچه می جلوی صف بایی میستی؟ چرا همچه سر لیستی؟ ها؟ اگر سر لیست نباش، تای لیست باش، همه رو نوشی خودتون تا از باب تکلیف، نه اینکه من اول از همه خودم رو نوشتم با چهار نفر دوروبری ها، اونا هم که کارو کردن اصل کار انجام دادن اصلا نیستن، اصلا دیده نمیشن. خب معلومه من دیگه برام انگیزه ای نمونه که برای این آدم و برای این مجموعه فداکاری کنم. خیلی نکات مهمیه ها، بحث روانشناسی مدیریت از زاویه الهی و قرآنیش. ولی وقتی میبینه آقا برای خودش چیزی نداره، او برای خدا داره فداکاری میکنه، چرا مردم برای امام جونشون رو میدادن؟ چون او برای خود چیز جیبه اون نمیره، او خودش هم فدای اول از همه هم خودش فدا کرده، آقازاده خودش رو اول از همه داده. یه بارم اسم نیورد، یک بار از حاج آقا مصطفی یک بار امام اسم نیورد. من پدر شهید هم. اصلا که شما چند نفر امامو به اسم پدر شهید میشناسید؟ امام هم پدر شهید هم پسر شهید، هم پدر شهید شده سید مصطفی خمینی، هم پسر شهید شده سید مصطفی خمینی. کجا امام یک بار با وصف پدر شهید و پسر شهید عنوان کرده؟ کجا خودش یه بار اسم آورد؟ کجا یه بار پدرش اسم آورد؟ پدر یک مجاهد بسیار بزرگ بوده. خب این آدمو میشه آدم فداش بشه، چون هیچی نیست، یه شیشه لطیفیه که فقط داره خدا رو نشون میده، هیچ اون شیشه دیده نمیشه، شیشه که کدره نمیشه ازش عبور کرد. این شیشه لطیف یذکر و کم الله رؤیته، او رو که نگاه میکنی یاد خدا میفته. برای آدم خودشو فدا میکنه، اون دلی که مشتاق خداست آدم خودشو فدای این میکنه، چون او برای خودش چیزی نداره، برای خودش چیزی سوا نمیکنه، چیزی تو جیبش نمیره، نمیخواد برای خودش اعتباری دست و پا کنه، نمیخواد برای خودش موقعیتی دست و پا کنه. اگه اینجور شد هر آنچه که از او یفی و الیک من عذبک، خیلی زیباست، اگه اینجور شد به ما عذب انج، هر چی ازت دور شده خودش میاد سمتت، بهت نزدیک میشه. دقت می‌فرمایید؟ خودشون میان سمتت. حالا خیلی ماجراها و داستانها اینجا هست که فرصت نیست بگم. به ما عذب انج من عقلک، از می‌فهمه هر چی که از عقلت رفته، یعنی تو قوت عقلی پیدا می‌کنی، چیزهایی رو می‌فهمی، خدا بهت عنایت‌های ویژه‌ای می‌کنه. ایاکه و مسامات الله فی عظمته و تشبه فی جبروته، تشبه بی. یه وقت نکنه ادای خدا رو در بیاری، خدا بشی برای خودت، احساس خداگونه پیدا کنی، حس دیکتاتوری اینه دیگه، احساس کنی تو هم خدایی هستی، من اگه نباشم اینا بدبختن، من اگه نباشم اینا نمیتونن، یه روزم بند نیستن، من اگه از اینا جدا بشم اینا فلان میشن، از من مشورت نگرفتن فلان میشن، این منمنا، احساس خداگونه. تو مگه خدایی که اگه نباشی نابود بشن؟ او خداست که اگه نباشه نابود میشه. نه، بدون من که شما اصلا کسی آدم حسابتون نمیکنه، بدون من که براتون تره خورده میکنه، بدون من که گوسفندم دستتون نمیده، بدون من که فلانم نمیکنه. درک میکنی؟ اینا، این نگاه، این زاویه، زاویه بیچاره کننده است، ویران کننده است. بعد میفرماید که فإن الله یذل کل جبار و یهین کل مختال. هر جباری رو خدا ذلیل میکنه، هر آدم خیال زده ای رو که خیالات ورش داشته خدا خارش میکنه. این سنت الهیه. اینو لحاظ تو همین مملکت خودمون، هر مسئولی که شاخ شد دم در آورد، صداش کلوف شد، ذلیل شد، خار شد، میگه آقا چرا هر کی اومده ممنوع تصویره؟ چون هر کی اومد دم در آورد. تعارف نداریم که
نظام مشکل،
حالا به مصادیق کار نداریم. آره، دو مال مسلاق نبود. خاطر خدا میگه که خدا کجا منو ذلیل کرد؟ تجربیات، بله. حالا اینا که خیلی از جلو چشمونه داریم میبینیم. آره، مثال قابل لمس. اون وقتی که بنی صدر حکمش رو از امام گرفت، ببینید چقدر بعضی از مردم بصیرن، واقعا میفهمن. یه پیرمرد روستایی پای تلویزیون بوده، یکی از علما اینو میفهمه، یکی از آقای میفهمه، میفهمد که این پیرمرد که تو فلان روستا بود میگفتش که حکم تنفیذ بنی صدر رو که دیده، گفت میبینم اون روزی که اینو این خار رو ذلیل میشه. گفت از کجا؟ گفت حکمو که از امام گرفت با یه بادی تو دماغش حکمو گرفت. ایستاد و امام رو صندلی بودن، بیمارستان قلب بودن، امام رو صندلی نشسته بود، امام حکمو گرفتن، او اصلا نه خم شد نه دولا شد، هیچ، هم رو صاف اینجوری، از اون فرمی که من در رو دیدم فهمیدم این ذلیل میشه، به رسوایی میفته، به بدبختی میفته. خیلی حکیمه این کسی که اینو گفته و فهمیده. یکی دیگه میگفت که اون فلان رئیس جمهور که دوره اولش مثلا دست رهبری رو بوسیده بود، دوره دوم که میخواست حکمو بگیره شونه رو که بوسید، من از همون شونه بوسیدن فهمیدم که این لب مرز وضع روبراهی نیست.
ولی زمان مازندران باز اینجا هز میشه.
آره، سخت، سقیله. آره. خیلی خوب میفهمد که از اینجاش آقا بحث جاذبه دافعه هست که وقتمون هم کمه. جاذبه دافعه متعری میفهمد که انصف الله و انصف الناس من نفسه. مهمترین عامل جاذبه انصاف، انصاف. بگه اگه درد و مرض و سرطان و بدبختی و بیپولی مال همه است، اگر هم پول مال همه است، نه اینکه هرچی درد و کار و فقر و بدبختی و بیپولی مال منه، هرچی امتیاز مال توی رئیس و مدیره. این نیرو رو از درون مزمحل میکنه، اصلا میشکنه، هیمنه مدیر رو میشکنه در نگاه اون کارگزار. ولی وقتی دید که اتفاقا هر وقت که هزینه است، هر وقت زحمته، هر وقت کاره، هر وقت سوبسید دادنه، اول اوه بعد من. امیرالمومنین بود دیگه، حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فرمود که هر وقت جنگ بود، فقر بود، دشمن بود، خطر بود، اول از همه علی بود. هر وقت سود بود، پول بود، امتیاز بود، آخر از همه علی بود. این علی رو کنار زدید، دیگران آوردید. خیلی حرف. مدل مدیریتی که حضرت زهرا داره مطرح میکنه اینه. موقع کار گفت روش فرمانده های جنگ چی بود که موفق بودن؟ گفتن هیچ وقت نمیگفتن برید، میگفتن بریم. خیلی بین این دو تا، این دو سبک مدیریتی، برید با بریم خیلی فرق میکنه. بلکه بریم هم نبود، بیا بود، یعنی اون رفته بعد میگه بیا. بعد میفرمایید
یه رسیدن ماندنی و جاقا دایی نمیدن
همینو؟
اه؟
یعنی چی ترجمهشه؟
آره،
عزیز برادر موقع چیز، برادر موقع چیز؟ خب؟
موقع مویز دادن
که دوز. و گفت که هر وقت شنیدی یا علی میگن یا حسین میگن برو، هر وقت شنیدی یا علی میگن نرو، یا حسین که میگن شام میدن، یا علی که میگن هول میدن. آره
مازنده
یا علی شام میدن،
یا علی شام میدن.
بله بله. و من خاصت اهلک و من لکه فیه هوا من رعیتک. انصاف داشته باش نسبت به خودت. انصاف هم نصف نصف، نصفون لی نصفون لک. میگفت طرف داشت سخنرانی میکرد، بعد یکی پا منبر بود و به حاج آقا گفت که حاج آقا آمار زمینات رو رو کنم الان وسط سخنرانی. بعد حالت این جوکه آقا قید نده. بعد میگفت اونم چون میفهمید عربی میفهمید، این بالای منبر همجور که داشت آیه روایت میخون گفتش که نصفون لی نصفون لک ان الله مع الساکتین. نصف مال من نصف مال تو، خدا و ساکتینه. حالا اینم همینه، انصاف یعنی نصف لی نصف لک، من و تو با هم شریک، نصف نصف. ساخت و پاخت. ساخت و پاخت توی چی؟ یعنی آقا هم هزینه ها با هم، هم زحمت ها با هم، هم سود با هم، جفتش من و شما با هم. یعنی همه خودشونو توی یه سطح ببینن با مدیر، این خیلی مهمه ها. مدیر رو تو سطح خودشون، از جنس خودشون بدونن، تو سطح خودشون بدونن، تو طبقه خودشون بدونن. اینم تو همین لول خودمونه، نه اینکه یه فاصله یه طول و دراز. رهبری تو این سخنرانی اخیر اشاره کردن تفاوت درآمد مدیران با مثلا کارمندان. اون قبل انقلاب گاهی 300 برابر بود، الان مثلا رسیده بهش 5 6 برابر، 7 8 برابر. اینو به معنی یکی از کارهای انقلاب دونستن. خب برسه به مساوی بودن، بله من که کار ویژه‌ای داره انجام میده واقعا، نه اینکه حالا او که داره عرق میریزه زیر آفتاب تو این گرما با زبان روزه، او مثلا مای 2 تومن داره میگیره. حالا این که میگم بهش کی بر نمیگه، کلی دارم میگم، وقتی جسارت نباشه مثلا یعنی هیچ ربطی به شما نداره، کلیت چه داره میگه جا بعد اونی که داره فقط یه امضا میزنه، اون مایی 50 میلیون زور کولر هم نشسته و به حق اوقات فراغت و نه حق چی چی امروز رو ایشون زوم کردید، دیوار ایشون امروز کوتاه بود.
سمت دریا اتاق
سمت دریا ما این رو باید دارده میشه.
خیلی سنگیمونه
از این صندلی ها شما دست کمی نداره اونه که من دیدم.
بعضی یه بار روش میشه
نه تواضعش
میره،
تواضعش
کنه، تواضعش
یه
اصلایی
داره
شد. نه واقعا نه
یواش
کنه با پنبه سر میره،
اصلایی نمیشه.
خب این تموم کنیم. و من لکه فیه هوا من رعیته، نسبت به اونایی هم که دوستشون داری انصاف داشته باش. گاهی خود آدم رانت خاری نداره، ویژه خاری نداره، از سر محبتی که داره بستر ایجاد میکنه برای ویژه خاری اونایی که دوستشون داره. خیلی مهمه، دقت کن. گاهی من خودم پاکم سالمم، از سر رفاقت هی فضا ظرفیت ایجاد میکنم برای یه آدمی که دوستش دارم، او زمینه رانت خاریش داره شکل میگیره. نسبت به اونم انصاف داشته باش. آخه آزادا حالا بخی آزاده حتی خوبن، آزاده ها خوبن داریم، آزاده داریم تا آزاده من عرض کردم قبلا هم گفتم کمیل شفقت کلا حیثیت برای آزاده ها نذاشتی، نرخ و شکونده خلاصه، نه دوزی داره نه گرگی داره، نه خلاصه هیچی میاد ساده متمازه. خب بله. و من لکه فیه هم رعیتک، این تیکه آخر داشته باشید. فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ. خیلی عجیبه، ظلم به چیه؟ انسان چجور ظالم میشه؟ ظلم به اینه که مثلا آخه ما ظلمه رو چی میدونی؟ این که رفته این بدبخت ننه مرده‌ای که آیه تک پسر
نه بعضی
اینو عالی بود. پدرش معلمه. واسه با این کار نداشت.
شنیدم یه خاطراتی رو گفتم. کتکر از یکی خوردن رفتن منزل بعد مادرشون خوزه
حتی اون بقیده بعد این بنامه این که اگه این که حسنه یه بده من
بخش گفتی هم تک پسر خاطرات خدمت
خاطرات
خدمت این دوستان نمیده
خاطرات خدمت این دوستان
یه ده شصتی ها همینن دیگه چاره ای نیست چون ده شصتی دیگه
نه همه ده شصتی نه ده پنجی از آجاقا دیگه
سرده بشه ما اینجوریه سخته باید
خیلی ما فکر میکنیم ظلم چیه؟ اینی که رفته ترازوی اون بدبختی که بغل خیابون نشسته داره دست فروشی میکنه ترازوی اون رو زده شکونده این ظلم البته ظلمه یا مثلا سیلی زده به یه کسی این ظلم اون معلمی که مثلا مداد فرو کرده تو سر دانش آموزش این ظلم اونم ظلمه ولی ظلم فقط اینا نیست که حالا اینا تو فضای مجازی منتشر بشه و عواطف عمومی جریحه دار بشه حضرت میفهمن اگه انصاف نداشتی ظالمی الا تفعل تظلم همین ظلمه منصفانه برخورد نکردی انصاف یعنی چی؟ یعنی اگه من تو این شرایط بودم در مورد خودم چی میگفتم؟ شما هم که تو اون شرایطی همونو بگم نه که خودم که بودم توجیه کنم که شما که بودید سخت بگیرم میشه بی‌انصافی تو همین موقعیت که قرار میگیرم برای خودم توجیه میکنم نه ببین آخه من فلان بودم در مورد منافقین که ویژگی که قرآن میگه اینه میگه نه جنگ نمیان میگه چه جنگ نیومدی چیه میگه که لو کنا چی نعلم القتال لتبعناکم ظاهرا هم چی تعبیر مثلا وا والا به خودمون بلد نبودیم به جنگ توجیه کردن یکی از ویژگی های منافقین توجیه کردن دارن توجیه میکنن بعد راه توجیه برای طرف مقابل نمیذاره آقا یه راه هم بذار شاید اونم یه بچه داشته باشه کارش نه من خب چی مثلا چی میخوای بگی نه این کاری که توجیه نداره توجیه نکن اصلا هیچ راهی نمونده برات بخوای این فلان کنی به خودش که میرسه صد تو توجیه بعد آورد یا به ما بالاخره حسن ظن داشته باشید کار ما رو حمله بر صحت کنید به بقیه که میرسه اینجور نیست این بی انصافیه خود بی انصافی ظلمه لازمه تو گوشش بزنی فوشش بدی اخراجش کنی آفتابه گردنش بندازی همین ظلم همین بی انصافی ظلم و چقدر ما تو این فضای مدیریت خدای نکرده ذمه‌مون مشغول میشه گردن آدم سنگین میشه با این بی انصافی ها خیلی خیلی مدیریت خیلی تقوای زیادی میخواهد یعنی آدم گاهی فکر میکنه من برم لیف ببافم بفروشم کمتر دینم در معرض خطره که با همین امضاهای خودم و با همین خلاصه مدیریت خودم دینم در معرض خطره یعنی خیلی آدم اینجا به جهنم نزدیکتره این میز مدیریت این خودش آقا لبه جهنم هر وقت پشت این میز نشستی یعنی الان ساحل جهنم بدونید اینو واقعا اینا تعابیر روایات تعابیر فوق‌العاده عجیب غریبی در این زمین نگاهمون این باشه این میزه الان رفتیم نشستیم لبه جهنم یعنی جهنم واقعا هم جهنم لبه جهنم اون یه قدمیه فاصله چقدر آدم به خودش نگه داره چقدر کار سخته سختیش به چی هست به همین هست آدم بخواد انصاف رو رعایت بکنه جون آدم بالا میاد آدم بین بچه هاش بخواد انصاف رو رعایت بکنه با بچه هاش که انصاف رو رعایت بکنه پدرش در میاد خیلی سخته خشن میگه من بچه خودم میگه تو الان این کارو کردی ما بهت میگیم چه اینجوری کردی داری میگه که حالا چه اشکال داره همین کار ما قبلا کرده بودیم ما رو پدر مادر آوردی هر وقت پای من میخوره شنیدید معروفه پای من میخوره لیوان چپه میشه با هم میگه چه کوره تو واکن هر وقت پای خودش میخوره لیوان چپه میشه میگه یعنی عقلتون نمیرسه لیوانو نباید اینجا بذارید اینا بی انصافی اینا ظلمه ظلم قراره چیزی شاخ و دمداری باشه آره رفع بلا قضا قدر همینا آدمو بیچاره میکنه خدا ما رو به حق این ماه رمضان و این ایام و این ساعت آخر ماه رمضان حفظ بکنه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.